این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی حضور مردم در روز 13 آبان را پیروزی برای راه سبز امید توصیف کرد. به گفته رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، ایران برای برق بیمارستانهایش به اورانیوم نیاز دارد. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی خواستار محاکمه میرحسین موسوی شد. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پایزی پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 30 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 21 نوامبر 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب من مهرداد سپهری همراه با همکارانم 30 دقیقه با شما خواهیم بود. اما ابتدا و پیش از گزارش‌های این برنامه ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. میرعلی حسینی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره.
با سلام. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی خود گفت مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضور مردم در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. او برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان را لشکرکشی عظیم علیه مردم خواند و افزود که مردم را کتک می‌زدند اما مردم فرار نکردند. آقای موسوی در این مصاحبه که با سایت کلمه صورت گرفت با تأکید بر آزادی به عنوان یک اصل و خواسته فطری انسان افزود ما نمی‌توانیم برگردیم و هر هزینه‌ای که لازم باشد تحمل می‌کنیم. میرحسین موسوی همچنین از لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت با این اقدام شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاها و در میان مردم مستضعف جامعه خواهیم بود. به گزارش اسوسییتد پرس، علی اصغر سلطانی رئیس هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفت ایران نیاز مبرم به اورانیوم برای تولید ایزوتوپ با هدف‌های پزشکی دارد. اسوسییتد پرس به نقل از آقای سلطانی می‌افزاید تهران نخواهد گذاشت ترکیه موقتاً اورانیوم غنی شده اش را ذخیره و انبار کند مگر اینکه تضمین بگیرد در ازای آن سوخت هسته‌ای دریافت کند. علی اصغر سلطانی این سخنان را یک روز پس از آنکه کشورهای گروه 5 به اضافه 1 از ایران خواستند طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد را برای مبادله اورانیوم بپذیرد بیان کرد. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، بزرگترین تشکل اصولگرا در ایران، روز شنبه خواستار محاکمه میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات شد. وی این دلیل را آنچه دروغ بزرگ تقلب در انتخابات نامیده بیان کرد. محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین خواستار محاکمه تمام کسانی شد که موضوع تقلب در انتخابات 22 خرداد را مطرح کردند. معاون وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد بغداد در تلاش برای تضمین آزادی سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران چند بار با تهران تماس گرفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از معاون وزارت امور خارجه عراق، تهران به این پیام‌ها پاسخ نداده و در شرایط کنونی برنامه‌ای برای تحویل این سه آمریکایی زندانی به عراق وجود ندارد.
با سپاس از میرعلی حسینی. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. مراسم گرامی داشت یاد کشته شدگان قطرهای زنجیره‌ای در منزل فروهرها در تهران، برگزاری یا لغو؟ پرستو فروهر از مکان قتل والدینش با ما گفتگو خواهد کرد. میرحسین موسوی در دومین مصاحبه اینترنتی خود درباره حضور مردم در 13 آبان و لایحه هدفمند کردن یارانها با مردم ایران سخن گفت. رابطه ایران و هند، رابطه‌ای که به رغم تلاش طرفین راه به جایی نبرده است، گزارشی در این باره خواهیم داشت. گزینش دو چهره ناشناخته در رأس اتحادیه اروپا و واکنش محافل سیاسی این قاره، تحلیلی در این باره خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم شنونده این مطالب در مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز یک شنبه اول آذر ماه یادآور 11 سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر است که سرآغاز قتل‌هایی شد که از آنها با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. پرستو فروهر در تمام 10 سال گذشته در نخستین روز آذر ماه به ایران رفته و در منزل پدری خود در خیابان هدایت واقع در خیابان سعدی جنوبی چشم انتظار مردمی است که برای بزرگداشت قتل داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و پروانه اسکندری به آنجا می آیند. در سالهای گذشته ماموران امنیتی و انتظامی به او اجازه ندادند تا بتواند مراسمی رسمی برای پدر و مادرش برگزار کند و او به نشستن در خانه اکتفا کرده است، اما بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده امسال فشارها بیش از سالهای قبل است و از پرستو فروهر خواسته شده تا حتی از برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرش در خانه خود نیز صرف نظر کند. پرستو فروهر در گفتگو با همکارم آرش حسن نیا تاکید می‌کند که امسال هم به مانند سال‌های قبل در خانه می‌نشیند و یاد پدر و مادرش را گرامی می‌دارد. او درباره اخبار منتشر شده از لغو مراسم امسال اینگونه می‌گوید:
خبر درست نیست. میگه دستگاه حاکمی یا دستگاه های انتظامی امنیتی این رو مسئله رو ممنوع اعلام کردند یک مسئله است، این که برگزار نمیشه یک مسئله دیگه است. من هیچ جا اعلام نکردم که این مراسم برگزار نمیشه. من به روال سالهای گذشته در این خونه خواهم بود، اقوام من که شب اینجا مجبور هستند بخوابند اینجا خواهند بود و به هر صورت بسیاری کسانی هستند که به یاد اون رو عزیز و به اعتراض نسبت به قتل فجیع اونها و عدم دادن مجوز برای حتی بزرگداشت یک روز در سال برای اونها تا سر این کوچه میان اعتراضشون رو نشون میدن. این متاسفانه شیوه‌ای است که تحمیل شده به ما برای برگزاری این مراسم، ولی به اعتقاد من نشون دادن همین اعتراض هم خودش نوعی بزرگ داشت و زنده داشت امیدیه به اون روزی که ما بتونیم بزرگ داشتی در خورد اون دو عزیز داشته باشیم.
خانم فروهر، از شما خواسته نشده که در منزل تشریف نداشته باشین و خونه رو ترک بکنید؟
نه خیر، این دیگه واقعا بیشرمی خواهد بود که تا کنون هم چنین حرفی به ما زده نشده. اینجا خونه منه، مسلمه که حق دارم اینجا باشم.
مراسم امسال هم مانند مراسم سالهای گذشته برگزار خواهد شد یا اینکه فشارها متفاوت بوده برای شما و خواسته جدیدی رو مطرح کردن که شما از مردم بخواید یا کسایی که میخوان در این مراسم شرکت داشته باشن؟
به هر صورت شیوهی که در طول چند سال گذشته بوده اینه که این مراسم رو ممنوع اعلام کردند، این رو به صورت رسمی به من ابلاغ کردند، من هم اعتراض خودم رو عنوان کردم و گفتم که من حق که اون رو عزیز میدونم که برای بزرگ داشتشون مراسم گرفته بشه. برای گرفتن مراسم در خانه هیچ کس نیاز به گرفتن مجوز نداره. امسال بله، حتی به ما اجازه ندادن که اعلام این مراسم رو از روزنامه هایی که از طریق آگهی گرفتن پول و چاپ آگهی میکنند حتی انجام بدیم. روزنامه اطلاعات به ما گفته که باید مجوز وزارت اطلاعات برای همین این دو خطی که به اسم من و برادرم بوده داده بشه، یا روزنامه های دیگه به همین ترتیب چاپ نکردن. به هر صورت فشارهایی وجود داره، درسته، ولی مسئله سر اینه که در مقابل اون فاجعه ای که 11 سال پیش در این خونه به وقوع پیدا است، من به عنوان فرزند احساس مسئولیت میکنم و نه تنها من بلکه بسیاری از شهروندان این شهر که در شهرشون چنین جنایتی اتفاق افتاده احساس مسئولیت میکنند. به این حق ماست که در یک روز 2 ساعت یاد اون دو عزیز رو بزرگ بداریم.
با این حساب فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اون چیزی که به من گفته شده دختر کوچه رو خواهند بست که به همون روال سالهای گذشته نخواهند گذاشت. کسانی که میان هر ساله آمدن برای ادای احترام، برای خواندن یک فاتحه، برای گذاشتن یک شاخ گل در قتلگاه اون دعزی نخواهند گذاشت که بیاد. این چیزیه که به من گفته شده. اون چه که من میدونم اینه که من اون روز در این خونه خواهم بود، به یاد اون دو عزیز خواهم بود و به یادشون شمع روشن میکنم. اون چه که از دستم برمیاد میکنم متاسفانه، حتی کوچکترین و انسانی ترین مسائل دریغ میشه از آدم در این سرزمین و این جای تأسف داره.
در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، پرستو فروهر از قتلگاه پدر و مادر در تهران با آرش حسن نیا سخن میگفت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه امروز در دومین مصاحبه ویدیو اینترنتی خود گفت که مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضور مردم در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. وی در این مصاحبه که با سایت کلمه صورت گرفت، همچنین از نتایج اجرای لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت انتقاد کرد و آن را دارای تبعات منفی برای مردم دانست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
میرحسین موسوی با توصیف برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان به عنوان لشکرکشی عظیم علیه مردم افسود، مردم را کتک می‌زدند اما آنها فرار نکردند و باز هم شعار دادند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 13 آبان در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران اقدام به راهپیمایی کردند. این راهپیمایی ها که به رغم تهدید مقام های قضایی و نظامی جمهوری اسلامی صورت گرفت، با واکنش شدید نیروهای بسیجی و انتظامی مواجه شد که تظاهر کنندگان را با باتوم و گاز اشکاور مورد حمله قرار دادند. آقای موسوی گفت مسیر در کشوری که به نام اسلام اداره می شود و یک انقلاب بزرگ را از سر گذرانده، نباید از این راه باشد که با ترساندن مردم کشور را اداره کند. او با تأکید بر آزادی به عنوان یک اصل و خواسته فطری انسان افزود، ما نمیتوانیم برگردیم و هر هزینه‌ای که لازم باشد تن میدهیم و تحمل میکنیم. آقای موسوی بر پایبندی به قانون اساسی به عنوان نقطه اشتراک حداقلی اعضای جنبش سبز تأکید کرد و افزود مردم توجه کنند که هرچه در مقابل آنها خشونت شود، نباید اسیر خشونت و احساسات شوند. میرحسین موسوی نتیجه بعدی برخوردهای خشن با مردم را عصبانیت دانست که به گفته او موجب فراتر رفتن بعضی ها از شعار اصولی می شود که راه سبز بر آن تاکید داشته است. در تظاهرات 13 آبان برخی از تظاهرکنندگان اقدام به دادن شعارهایی کردند که به گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد، افراطی بودند. در این شعارها از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم مورد حمله این گروه از تظاهرکنندگان قرار گرفت. در این شعارها از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم مورد حمله این گروه از تظاهرکنندگان قرار گرفت. میرحسین موسوی در این مصاحبه ویدئویی اینترنتی همچنین از لایحه موسوم به هدفمند شدن یارانه ها انتقاد کرد. او گفت هدفمند کردن یارانه ها اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاها، مردم مستضعف جامعه و در سطح تولید باشیم. محمود احمدی نژاد و اعضای دولت او بارها گفتند که این لایحه تأثیری بر زندگی مردم و وضعیت اقتصادی آنان نخواهد داشت، اما بسیاری از اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش شدید مشکلات اقتصادی برای اقشار متوسط و فقیر جامعه هشدار دادند. میرحسین موسوی با دفاع از اصل پرداخت یارانه‌ها و اشاره به اینکه در همه اقتصادهای جهان یارانه پرداخت می‌شود افزود اصل اما این است که چگونه یارانه داده شود که بهترین حاصل را برای کشور داشته باشد. میرحسین موسوی نتیجه هدفمند کردن یارانه ها را افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم دانست و گفت بالا بردن یکباره قیمت ها و حذف یارانه در مقابل پرداخت 10 یا 20 هزار تومان برای هر فرد اشتباه بزرگی است.
بهروز کارونی بود که درباره دومین مصاحبه ویدیو اینترنتی میرحسین موسوی گزارش میداد. در ادامه تازه ترین نظرگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر ما، پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند بشنوید.
راجع به حرفای آقای لاریجانی چه گفته بود او بابا مثل بوش عمل میکنه، درست میگن، چون همه رئیس جمهورهای آمریکا به فکر مردم آمریکا هستن و در فکر اصلاح جهان، ولی در ایران متاسفانه ابتدا به فکر اصلاح جهان هستن و مشترکاً در فکر سرکوب مردم ایران هستن. این هم شباهت بچهای جمهوری ایران هست که مردم خودشون رو سرکوب میکنن، آزادی ازشون میگیرن، آمریکایی‌ها به مردم خودشون بها میدن.
خواستم بگم آقای لاریجانی خب راست میگن، آقای جورج بوش و اوباما تفاوتی با هم ندارن. توی امریکا استراتژیست ها و انتلیکچوال ها هستن که سیاست خارجی و داخلی امریکا رو تعیین میکنن. مثل مملکت ما نیست که هیئت آقای احمدی نژاد باشه، یه روز هیئت آقای خامنه‌ای باشه، هیئت آقای ایکس و ایگرگ باشه.
به عنوان یک ایرانی تشکر میکنم از اعلامیه سازمان ملل در جهت محکوم کردن جنایات رژیم حاکم بر ایران. ضمن کشورهایی که رأی منفی به اعلامیه سازمان ملل در جهت محکوم کردن جنایات ایران دادن به دنبال چه چیزی هستن؟ کشورهای امثال چین و روسیه و ونزوئلا و مرشبت که سوریه و امثال اینها به حق دارن دنبال یه سری منافع سوی میگردن که این ناشی از حاکمیت غیر مشروعی که در ایران در حال حاضر سرکار. من به این کشورها توصیه میکنم با خودشون بیان و تجدید نظر بکنن در روابطشون که در آینده نزدیک ملت ایران حاکمیت خودش به دست خواهد گرفت و اونجاست که باید جوابگو و پاسخگوی حقوق ملت ایران باشن.
بله آقای خامنه ای میگه هیچ مشکل تو مملکت نیست. من یک راننده کامیونم، بیاد آقای خامنه ای تو جاش که نشسته خرجم میخوره همه این کارها رو میکنه، بیاد تو مردم ببینید چه مشکلی این راننده کامیون دارن. از 300 تومن که 150 تومن که میگیرن، 150 تومن که به این راننده بدبخت میدن. وزیر راهش بفرسته خود مشکلات مردم رو حل کنه. بله آقای خامنه ای میگه من مشکلی ندارم.
میخواستم بگم که این آقای احمدی نژاد که همه جا میره سخنرانی میکنه، سفرهای استانی میشینه میگه که ما هیچ مشکلی نداریم، میخوام بدونم که چجوری هیچ مشکلی نداریم؟ همه جا میشینه میگه مشکل نداریم. بیا تو جامعه، بیا تو مردم، ببین مردم چه مشکلایی دارن، چقدر نرخ رفته بالا و همه چی گرون شده.
با گذشت 5 ماه از انتخابات چه کسی جواب این خونهای به ناحق ریخته شده را میدهد؟ جواب این همه حدق و حرمت، این عزیزان بیگناه دربند، خانواده های چشم به راه را چه کسی میدهد؟ ای کسانی که به نمایندگی از طرف مردم بر روی صندلی های مجلس نشستید، چگونه شب سر بر بالین میگذارید؟ با تشکر از گلستان تماس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دو دولت ایران و هند کوشش های زیادی به خرج دادند تا از سرد شدن روابطشان جلوگیری کنند، ولی تمایل آنها برای همکاری های گسترده در زمینه های گوناگون از جمله بخش انرژی، فناوری فضایی و امنیتی راه به جایی نبرده است و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک پیشرفتی در این زمینه ها حاصل شود. یکی از عوامل بازدارنده برای نزدیکی دو کشور فشارهای دولت آمریکا بر دهلی نو است. در این پیوند وبسایت اوراسیا مقاله‌ای دارد از سودها راماچاندران، پژوهشگر و روزنامه‌نگار هندی، که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
پایگاه اینترنتی اوراسیا از قول مقام‌های وزارت خارجه هند می‌نویسد: ایران و هند طی سفر اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به دهلی نو، پیشرفت‌هایی در زمینه ترانزیت کالاهای هندی از طریق بندر چابهار ایران و افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی داشتند، ولی نگرانی هند از خشم و غضب آمریکا باعث شده است که دهلی نو نتواند روابط نزدیک و همکاری گسترده‌ای در همه زمینه‌ها با ایران داشته باشد. یکی از زمینه‌هایی که ایران مایل است با هند همکاری داشته باشد بخش فناوری فضایی است. تهران در گذشته‌ای نه چندان دور از هند خواست که ایران را در فرستادن یک ماهواره به فضا یاری دهد، ولی هند به این درخواست ایران پاسخ نداد. این در حالی است که هند چند ماهواره برای کشورهای مختلف به فضا فرستاده، از جمله اسرائیل، که توانایی جمع‌آوری اطلاعات این کشور را درباره ایران افزایش داده است. به رغم این، هند تمایلی ندارد که ماهواره‌ای از جانب ایران به فضا بفرستد و مایل نیست که آمریکا را از خود برنجاند. به نوشته وبسایت اوراسیا، یکی دیگر از بخش‌هایی که ایران مایل است با هند همکاری داشته باشد بخش انرژی است. ایران دومین منابع گاز طبیعی جهان را دارد و نیاز هند به نفت و گاز مدام در حال افزایش است. 4 سال پیش دو کشور ایران و هند قراردادی امضا کردند که بر مبنای آن مقرر شده بود که ایران برای 25 سال سالانه 5 میلیون تن گاز طبیعی به هند صادر کند و گفتگوهای بین ایران، هند و پاکستان برای خط لوله گاز موسوم به خط لوله صلح صورت گرفت، ولی در نهایت نتیجه حاصل نشد و گسترش روابط هند با آمریکا و قول و قرارهایی که واشنگتن به دهلی نو در زمینه همکاری‌های هسته‌ای داده بود باعث شد که هند قرارداد گاز با ایران را اجرا نکند و علاوه بر این تحت فشار آمریکا دو بار هم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران علیه جمهوری اسلامی رأی داد. نتیجه کار این که ایران اجرای قرارداد را جدی نگرفت و از هند خواست که بهای بیشتری برای گاز ایران بپردازد و گفتگوهای بعدی در این زمینه نتیجه ای نداد. وبسایت اوراسیا در ادامه می نویسد: ایران و هند در مورد مسائل افغانستان نظرات مشترکی دارند. هر دو کشور مخالف طالبان و نقش پاکستان در افغانستانند. تهران و دهلی نو بر این باورند که ایده همکاری با طالبان میانه‌رو نادرست است، زیرا طالبان خوب وجود ندارد. به رغم این، دو کشور در مورد نقش آمریکا در افغانستان نظرات متفاوتی دارند. در حالی که ایران خواهان خروج قوای آمریکا از افغانستان است، هند با این کار مخالفت می‌ورزد. در پایان این وبسایت می‌نویسد: با وجود منافع مشترک و اختلافاتی که بین هند و ایران وجود دارد، مهمترین عامل بازدارنده برای برقراری روابط نزدیک و همکاری گسترده این دو کشور در زمینه‌های مختلف فشار آمریکا بر هند است.
حسین آریان گزارش می‌داد. اما گزینش دو شخصیت نه چندان مشهور در رأس دستگاه اجرایی و مسائل بین‌المللی اتحادیه اروپا که قرار است برای نخستین بار نقشی مشابه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه این اتحادیه را بر عهده بگیرند، شور و شوق چندانی را در محافل سیاسی و نیز افکار عمومی اروپا بر نینگیخته است. تحلیلی را در همین باره از فریدون خاوند می‌شنویم.
قرارداد لیسبون که به تازگی در پی عبور از فراز و نشیب‌های فراوان به تصویب 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید، برای نخستین بار این فرصت را برای نیرومندترین مجموعه اقتصادی جهان فراهم آورد که دو چهره مشخص را به عنوان طرف گفتگوی دیگر قدرت‌های جهان در رأس دستگاه اجرایی و مسائل بین‌المللی خود قرار داد. اتحادیه اروپا که زیر عنوان جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957 پایه‌ریزی شد، در زندگی 52 ساله خود به موفقیت‌های بزرگ دست یافته که مهمترین آنها نشاندن یک فضای صلح‌آمیز به جای جو خشونت‌باری بود که مردم این قاره و جهان را دوبار در آتش جنگ جهانی فرو برد. امروز این اتحادیه با 500 میلیون نفر جمعیت و 15,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سالانه مهمترین قدرت بازرگانی جهان است. با این همه در عرصه‌های دیپلماتیک و نظامی اتحادیه اروپا وزنه مهمی به شمار نمی رود. هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در دهه 70 میلادی به طعنه می گفت که برای تماس گرفتن با اروپا نمی داند باید به کدام شماره تلفن کند. راست است که دیگر قدرت‌های بزرگ جهان را شخصیت‌هایی با نام و نشان رهبری می‌کنند، حالان که نهادهای اتحادیه اروپا تا تصویب نهایی قرارداد لیسبون پیچیده‌تر از آن بود که سخنگوی واقعی اروپا در مسائل بزرگ جهانی مشخص باشد. با قرارداد لیسبون این امید قوت گرفت که اروپا در عرصه‌های دیپلماتیک و استراتژیک همتراز دیگر قدرت‌ها شود. ولری ژیسکار دستان رئیس جمهوری پیشین فرانسه آرزو کرد اروپا جورج واشنگتن خود را انتخاب کند. برای ریاست شورای اروپا معادل رئیس جمهوری از تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان و برای نمایندگی عالی امور خارجی معادل وزیر امور خارجه از یوشکا فیشر آلمانی نام برده شد و یا نام‌های شناخته شده دیگری که بتوانند بر افکار عمومی جهان تأثیر بگذارند و زایش یک قدرت تازه در صحنه سیاست بین‌المللی خبر دهند. این پیشبینی تحقق نیافت و رهبران 27 کشور در نشست روز پنجشنبه خود دو شخصیت کم و بیش ناشناخته را بر این دو کرسی تازه نشاندند. هرمان وان رومپوی نخست وزیر کنونی بلژیک که در رأس شورای اروپا قرار خواهد گرفت و کاترین اشتون کمیسر اروپا که نماینده عالی اروپا در امور خارجه خواهد شد. تازه نهادهای اتحادیه چنان شکل گرفتند که این دو شخصیت به دشواری خواهند توانست به وزنه‌های سنگین در اروپا و جهان بدل شوند.
فریدون خاوند گزارش می‌داد. در حالی که نمایندگان بلندپایه سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 در نشست مشورتی خود در بروکسل از ایران خواستند در تصمیمش نسبت به پیشنهاد ارائه شده تجدید نظر کند، حرکت‌های سیاسی ترکیه برای حل مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران شتاب بیشتری به خود گرفته و این کشور در تلاش است دستگاه رهبری ایران را در ارسال اورانیوم غنی شده به ترکیه ترغیب و تشویق کند. شرح بیشتر در گزارش میرگان.
چند روز پیش از آن که وزیر خارجه ایران اعلام کند که کشورش حاضر نیست اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین را به خارج ارسال کند، آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکراتی را با ترکیه بر سر ورود اورانیوم ایران به این کشور و سپس راهیابی آن به روسیه آغاز کرد. بر اساس پیشنهاد ارائه شده آژانس، ترکیه نقش یک کشور امین و معتمد ایران را بر عهده می‌گیرد تا نگرانی‌های دستگاه رهبری ایران برطرف شود. ایران نگران آن است با صدور و ارسال اورانیوم خود به خارج، سوخت اتمی مورد نیازش تأمین نشود. از این رو محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر دخالت ترکیه دست گذاشته تا به ایران دلگرمی بیشتری دهد. بر اساس طرح آژانس، اورانیوم غنی شده ایران با غلظت پایین به جای آن که مستقیما به روسیه فرستاده شود، ایران این مواد را ابتدا به ترکیه ارسال می‌دارد و همزمان با آن روسیه از ذخایر اورانیوم خود سوخت اتمی برای ایران تولید می‌کند. در میان تا زمانی که سوخت اتمی از روسیه راهی ایران نشده، اورانیوم ذخیره شده ایران همچنان در ترکیه نگهداری می‌شود. در پی پذیرش ترکیه با این پیشنهاد، بنا به نوشته روزنامه اتریشی دی پرسه، امیدواری ترکیه در رسیدن توافقی با ایران هنوز رنگ نباخته. از این رو داوود احمد اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری حامد کرزی از کابل وارد تبریز شد و با محمود احمدی نژاد گفتگو کرد. در این دیدار نه تنها مسئله اتمی ایران بلکه بنا به گفته احمد اوغلو دیگر مسائل دو جانبه هم مطرح شد. اینکه آیا دیدار با احمدی نژاد میتواند به حل مسئله اتمی کمکی کند هنوز معلوم نیست. از سوی همین مسئله اتمی ایران یکی از موضوعهای اصلی گفتگوهای گید و وستبله وزیر خارجه جدید آلمان با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه در مسکو هم بوده است. در پی دیدار وزیران خارجه آلمان و روسیه، گید و وستبله به نقش روسیه در حل مسائل جهانی اشاره کرد و گفت بدون روسیه نه مسئله افغانستان حل خواهد شد و نه مسئله اتمی ایران. وزیر خارجه آلمان در برابر خبرنگاران در مسکو همچنین خواهان اتخاذ مواضعی مشترک در قبال مشاجره بحث‌انگیز اتمی ایران شد و تأکید کرد تنها از طریق یک پارچگی است که جامعه جهانی میتواند در وارد ساختن فشار بر دستگاه رهبری ایران به نتیجه‌ای برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:29:30. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. رادیو فردا رو با در مجله شبانگاهی با من مهرداد سپهری همراه بودید. رأس هر ساعت همکارانم با شما خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آفتابی از چشمای تو میگم این آیه های آبی دریای بی‌تابی
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
چشمای معصوم و پاک دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک میگیرن جنگ و بلا و مصیبت گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن تنها به جا میذارن فقر و اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمون رو اگه بدیم به دستای هم اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستامون رو اگه بدیم به دستای هم مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم آره منو تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
تازه های جهان دانش.
نوعی عنکبوت قولاسا در ماداگاسکار کشف شد. نفیلاکوماچی نام نوعی جدید و بسیار بزرگ از عنکبوت است که دانشمندان در جزیره استوایی ماداگاسکار واقع در اقیانوس هند کشف کردند. نوع ماده این عنکبوت پاهایی به درازای 12 سانتی متر دارد و لانه‌ای که از تار می‌بافد می‌تواند قطری بیش از 1 متر پیدا کند. نوع نر عنکبوت تازه کشف شده 5 بار کوچکتر از نوع ماده آن است. نوع جدید عنکبوت به یاد یکی از همکاران کاشف آن، آندره کوماچی نامگذاری شده که به تازگی در سانحه جان خود را از دست داده است.
از این قفص من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی. وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مشاهده بدون رکو.
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
همه میگم تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش تو همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش تو همیشه، دلم پیش تو همیشه. آتش میگیره، من همونم که به جز این دل زارم، واسه تقدیم به تو چیزی ندارم. تو عزیزترین فرشته رو زمینی، برای عاشق شدن تو بهترینی. دستامو رها نکن نذار بمیرم، تو کنار من باشی آروم میگیرم. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش تو همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش تو همیشه، دلم پیش تو همیشه. همه میگن تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خنده یار زنگ هر نامر شنیدن مشکل است. اوی که چه حال دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربت فقط خدا رو دارم. ای وای که چه حال دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربت فقط خدا رو دارم. لب من به خنده افسوس خودم رنج دلم صدای ناله و گریه شده آهنگ دلم. دلم از خم گرفته میخوام فریاد بزنم به خدا برای تهرون قشنگ تنگ دلم. وای تو چه حالی دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربت فقط خدا رو دارم. ای وای تو چه حالی دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربت فقط خدا رو دارم
فقط خدا رو دارم.
به خدا برای تهرون قشنگ تنگ دلم